صفحه 785. وقتی هرم هوب وارد صحرای سینا شد، هاتی ها نتوانستند که قوای خود را مقابل او متمرکز نمایند. هرم هوب تا نزدیک شهر غزه رفت و قسمتی از قوای هاتی را که اطراف شهر بود معدوم نمود، ولی نتوانست که وارد غزه شود، زیرا در آنجا افسران هاتی متوجه شدند که عرابه های جنگی هرم هوب زیاد نیست و تصمیم گرفتند که جلوی وی را بگیرند. هنگامی که هرم هوب به طرف غزه می رفت، من با او نبودم، بلکه در یکی از مراکز آب توقف کردم. چون هرم هوب به من گفت که در آن دست برد احتیاج به پزشک ندارد، چون فرصتی وجود نخواهد داشت تا اینکه مجروحی را معالجه کنند و هر کس که مجروح شود در بیابان رها خواهد شد، اگر زنده بماند فبحل مراد، وگر نه تومه لاشخورها خواهد گردید. آنچه از وقایع این جنگ به اطلاع من رسید مطالبی بود که هرم هوب یا افسران وی بعد از خاتمه پیکار برایم نقل کردند. قبل از اینکه به غزه برسند، هرم هوب به سربازان خود گفته بود که اگر از عرابه ها پیاده می شوند فاصله با آنها نگیرند، برای اینکه جنگ آنها دست برد است نه یک جنگ موضعی، و شاید مجبور شوند که لحظه به لحظه مانور خود را عوض نمایند. ولی عده‌ای از سربازان او به طمع چپاول و اموال اردوگاه هاتی از عرابه ها پیاده شدند و دور گردیدند. هرم هوب وقتی متوجه شد که قوای هاتی مبادرت به حمله متقابل خواهد کرد، مجبور شد که به سرعت عرابه های خود را برگرداند. در نتیجه عده‌ای از سربازان او پشت حصار غزه گرفتار سربازان هاتی شدند و آنها سرشان را بریدند و پوستشان را کندند، تا اینکه بعد از دباغی از پوست آنها کیسه بدوزند، زیرا هاتی ها در تهیه این نوع کیسه ها مهارت دارند. در آن دست برد غنیمتی قابل توجه نصیب سربازان هرم هوب نشد، چون یگانه چیزی که به تعداد زیاد در صحرا وجود داشت کوزه و سبوهای پر از آب بود، و اگرچه یک کوزه پر از آب در صحرای گرم هم وزن آن فلز قیمت دارد، ولی همان کوزه در ساحل رود نیل بدون ارزش است. بعد از دست برد مزبور، هرم هوب قوای خود را پس از اینکه از غزه برگردانید در صحرا متوقف کرد، در صورتی که به طور حتم مورد حمله هاتی قرار می گرفت، ولی طوری از پای اوز خسته بودند که نمی توانست خود را به مرز مصر برساند. ولی چون هرم هوب مراکز آب را در عقب خود از بین نبرد، می دانست که فرصتی خواهد داشت که یک قسمت از ارتش مصر را که در عقب گذاشته بود وارد صحرا نماید و به خیش بپیوندد. سربازان هرم هوب با اینکه روی هم رفته در آن دست برد فاتح بودند، از کمی غنایم جنگی شکایت داشتند، و اگر کسی به آنها می گفت که شما نائل به افتخار شدید، می گفتند که ما حاضریم افتخارات خود را با چند حلقه فلز مبادله نماییم. من به اتفاق قشونی که از مصر آمده بود که به هرم هوب ملحق شود به راه افتادم، و وقتی با سرعت از صحرا عبور می کردیم، آنچه به نظر من می رسید فجایع جنگ بود نه افتخارات آن، چون افتخارات را افسران و سربازان هنگام پیروزی تحصیل می کنند و آنهایی که از عقب آنها به راه می افتند غیر از فجایع جنگ را نمی بینند. گاهی لاشه یک سرباز مصری را می دیدیم که نیمی از آن را کفتار خورده، و گاهی مشاهده می کردیم که یک سرباز هاتی را به سیخ کشیده کنار راه قرار دادند. در مراکز آب می توانستیم از آبهایی که سربازان هاتی ذخیره کرده بودند استفاده نماییم، زیرا هرم هوب چون می دانست که مراکز مزبور بعد مورد استفاده وی یا قشون عقب افتادهش قرار خواهد گرفت، آبها را در قسمتی که خط سیر امدادی مصر بود از بین نبرد. یک روز بعد از غروب آفتاب من آتش اردوگاه هرمهوب را از فاصله دور دیدم، ولی می دانستم که آن شب نخواهم توانست به اردوگاه هرمهوب برسم. برای اینکه در بیابان مسطح آتشی که دیده می شود بیش از آنچه در بادی نظر تصور شود به انسان فاصله دارد. آن شب هوای بیابان بعد از حرارت روز خیلی سرد بود و من نتوانستم بخوابم، ولی سربازان که با پای برهنه زمین گرم صحرا را پیموده بودند از فرط خستگی خوابیدند و در حال خواب ناله می کردند و فریاد می زدند. و من تصور می کنم افسانه مربوط به این که بیابان هنگام شب محل گردش ارواح موذی می باشد ناشی از همین است که خفتگان در موقع شب می نالند و فریاد می زنند و این ناله و فریاد سبب شده که گمان کردند ارواح موذی مردم را می آزارند. روز دیگر قبل از اینکه سپیده صبح طلوع کند نفیر زدند و سربازان را بیدار کردند و ما به طرف اردوگاه هرمهوب براه افتادیم. ولی قبل از اینکه به اردوگاه برسیم یک عده از سربازان اکتشاف هاتی که در صحرا مشغول راهپیمایی بودند از عقب ما سر به در آوردند. سربازان پیاده ما که هنوز رسم پیکار با عرابه‌های هاتی را نیاموخته بودند از دیدن عرابه‌های خصم ترسیدند و بعضی از آنها گریختند، ولی با تیر کمانداران هاتی که از عرابه‌ها تیراندازی می‌کردند به قتل رسیدند. لیکن ما چون نزدیک اردوگاه هرمهوب بودیم وی یک دسته از عرابه‌های جنگی خود را به کمک ما فرستاد و عرابه‌های هاتی همین که عرابه‌های هرمهوب را دیدند اصرار را خطرناک دانستند و فرار کردند. فرار آنها سبب خوشحالی سربازان ما شد و نیزه ها را به حرکت در آوردند و بعضی از آنها به طرف عرابه های فراری تیراندازی کردند، در صورتی که محقق بود که تیرشان به عرابه ها نمی رسد. سربازان پیاده ما وقتی دیدند که عرابه های هاتی گریختند بانگ زدند ما از هاتی بیم نداریم، زیرا شاهین هرمهوب روی آنها فرود می آید و چشم های آنان را کور می کند. سربازان پیاده ما امیدوار بودند که بعد از رسیدن به اردوگاه هرمهوب مورد قدردانی قرار بگیرند، زیرا با پای برهنه و پیاده صحرای گرم را در نوردیده بودند و نیز انتظار داشتند که آنجا استراحتی طولانی کنند. ولی هرمهوب در حالی که صورتش از آفتاب صحرا تیره رنگ شده بود و چشمهایش مثل دو پیاله خون به نظر می رسید شلاق خود را تکان داد و گفت: ای تنبلها و ای وزغهای لجن رود نیل، کجا بودید که اینقدر دیر کردید؟ مگر من به شما نگفتم که زودتر بیایید؟ و اکنون هم که آمده اید طوری بوی کثافت از شما استشمام می شود که من باید وقتی بین شما هستم بینی خود را بگیرم که بوی عفونت شما مرا آزار ندهد. ولی حالا که آمده اید به جای اینکه انگشتان کثیف خود را وارد بینی نمایید یا قسمت خلفی خود را بخارانید زمین را حفر کنید و خندق به وجود بیاورید، برای اینکه جان شما بسته به حفر خندق است و اگر خندق حفر کردید و جلوی عرابه ها را با سنگ مسدود نمودید زنده خواهید ماند، وگرنه استخوان‌های شما همینجا سفید خواهد شد. سربازان مصری با اینکه خسته بودند و پاهای مجروح داشتند از این حرف خشمگین نشدند، زیرا می دانستند که هرمهوب پیوسته با سربازان همانطور حرف می زند، ولی شلاق خونین او آشکار می کرد که آن حرف مثل مواقع گذشته جنبه شوخی ندارد. سربازها بدون اینکه در فکر پاهای مجروح و تن خسته باشند شروع به حفر زمین کردند و خندق به وجود آوردند و جلوی خندق‌ها تخت سنگ قرار دادند و بین تخت سنگ‌ها تیرهای بلند نصب نمودند که راه عبور عرابه‌ها را مسدود کنند. جلوتر از این خندق‌ها و تیرها طبق دستور هرمهوب تیرهای کوتاه بر زمین نصب کردند و به وسیله تناب آنها را به هم متصل نمودند و من می‌فهمیدم که منظور هرمهوب این است که دست و پای اسب‌ها و چرخ عرابه‌ها به تناب گیر کند و عرابه‌های جنگی هاتی از حرکت باز ماند. علاوه بر خندق‌هایی که معلوم بود در کجا حفر شد، باز بر حسب دستور هرمهوب یک رشته خندق طولانی و قوسی شکل حفر کردند، ولی روی آن را پوشانیدند و خاک ریختند، به طوری که از دور کسی نمیتوانست بفهمد که در آنجا یک حفره طویل و عریض وجود دارد. هر روز عده‌ای از سربازان جدید وارد اردوگاه میشدند و نیز دسته‌های پارتیزان از اطراف به ما ملحق میگردیدند و نظر به اینکه بیابان وسیع بود و بیم آن میرفت که عرابه‌های هاتی موانع را دور بزنند و از عقب ما سر به در آورند، هر قدر در چپ و راست اردوگاه ما خندق حفر میگردید و موانع به وجود میآمد، باز هرمهوب میگفت کم است. ولی این اقدامات رفته رفته سربازان مصری را قوی دل کرد و وقتی قامت بلند و شانه های پهن هرمهوب را می دیدند و شلاق خونالود او را مشاهده می کردند، متوجه می شدند که وی از طلوع فجر تا نیمه شب ناظر بر کارها و اقدامات تدافعی می باشد و به خود می گفتند که این مرد ما را از خطر هاتی نجات خواهد داد. یک روز هرمهوب برای سربازان مصری و پارتیزان‌ها که در راه بودند تا اینکه به اردوگاه برسند پیغام فرستاد که شتاب نمایند، چون اگر شب بگذرد و تا صبح روز دیگر خود را به اردوگاه نرسانند، بیم آن می‌رود که به دست گشتی‌های هاتی بیفتند. همان روز که هرمهوب این پیام را برای سربازان مصری و پارتیزان‌ها فرستاد، نزدیک غروب در حالی که سربازها مشغول حفر خندق بودند، فضای صحرا پر از گرد و غبار شد و عرابه‌های هاتی نمایان گردیدند. سربازهای ما وقتی مشاهده کردند که داس‌های بزرگ از یک فلز عجیب که می‌گفتند آهن است، مقابل عرابه‌های هاتی نصب شده، طوری ترسیدند که بینی آنها سرد شد. توضیح حاشیه: معلوم می شود که وصف حالات بینی برای بیان احساسات انسان سابقه چند هزار ساله دارد، همانطور که ما امروز می گوییم که دماغش سوخت. البته اگر دماغ را مثل عامه مردم به معنای بینی بدانیم، نه به معنای مغز، یا دماغش چاق است. در دوره سینوهه وقتی می خواستند بگویند شخصی خیلی ترسید، می گفتند بینی او سرد شد. مترجم ادامه متن: چون شب فرود می آمد، سربازان هاتی جرأت نکردند در منطقه‌ای که از وضع طبیعی آن بدون اطلاع بودند و به ضد قشونی که هنوز از چند و چون آن خبر نداشتند، مبادرت به حمله کنند. آنها در صحرا اردوگاه به وجود آوردند و آتش افروختند و به اسب‌های خود علیق دادند و تا چشم کار می‌کرد در صحرا آتش‌های کوچک دیده می‌شد. عرابه‌های اکتشاف هاتی هم تا صبح مشغول آزمایش وضع جبهه ما بودند و عده‌ای از نگهبانان مصری را به قتل رسانیدند، ولی پارتیزان‌ها و راهزنانی که در خدمت مصر بودند در دو جناح اردوگاه هاتی به سربازان خصم شبیخون زدند و چند نفر را کشتند و چند عرابه از آنها گرفتند. با اینکه هرمهوب به سربازان خود گفته بود که بخوابند، من فکر می‌کنم که آن شب هیچ کس به جز سربازان کهنه کار که صداهای میدان کارزار در شبی که فردای آن جنگ شروع می‌شود برای آنها عادی است نخوابیدند، زیرا تا صبح صدای چرخ عرابه‌های جنگی و قوقعه سلاح و صفیر به عبور تیرها و ناله مجروحین به گوش می‌رسید. هرمهوب یک عده از سربازان کهنه کار و آزموده خود را در خط اول اردوگاه به نگهبانی گماشته بود و چند نفر از آنها مجروح شدند. من که تا صبح بیدار بودم آنها را معالجه می کردم و هرمهوب مرا به کناری کشید و گفت: هر یک از این سربازان قدیمی و کارکشته من از هزار سرباز تازه کار در نظرم گرانبهاتر می باشند. بکوش که آنها را معالجه کنی و نگذاری که بمیرند و من برای مداوای هر یک از این سربازها یک حلقه زر به تو خواهم داد که وزن آن یک دین باشد. گفتم: هرمهوب، من نمی دانستم که تو در اینجا، یعنی در صحرای مسطح کنار دامنه کوه سینا، اردوگاه به وجود آورده ای و قصد داری که در اینجا جلوی هاتی را بگیری. اگر من از این تصمیم تو آگاه بودم، به تو می گفتم که این کار را نکن، زیرا جلوگیری از عرابه‌های جنگی هاتی در یک صحرای مسطح که عرابه‌ها می‌توانند در آن حرکت نمایند بسیار خطرناک است. ولی حالا که تو این تصمیم را گرفته‌ای و از من برای تغییر آن کاری ساخته نیست، من سربازان قدیم و جدید تو را اگر مجروح شوند تحت معالجه قرار می‌دهم، گویی که می‌دانم که از سربازان جدید تو کاری ساخته نیست و آنها بعد از حمله عرابه‌های هاتی می گریزند. من برای زر سربازان تو را مورد مداوا قرار نمی دهم و آنچه می خواهی بابت معالجه به من بدهی به سربازان خود بده، زیرا آنها بیش از من احتیاج به زر دارند. و دیگر اینکه ممکن است که فردا ما همه به قتل برسیم و فردا شب من نباشم که زخم سربازان تو را ببندم. هرمهوب گفت: سینوهه، تو یک مرد عاقل هستی ولی مرد جنگی نمی باشی و در هر جنگ باید خطر را هم در نظر گرفت و اگر در جنگ خطر وجود نمی داشت، توت آنخ آمون فرعون مصر که اینک طفل است نیز می توانست که فرمانده یک ارتش شود و مبادرت به جنگ نماید. و من اینک می روم که قدری شراب بنوشم که بتوانم بخوابم و بعد از بیدار شدن بهتر به جنگم، زیرا اگر قدر حرارت شراب در سر من باشد بهتر خواهم جنگید. چند لحظه دیگر من صدای قلقل کوزه او را شنیدم که در دهان خالی می کرد و بعد چند نفر از سربازان را که در مقابل خیمه او عبور می کردند به اسم صدا زد و به هر یک جرعه نوشانید و گفت: کسانی که کشیک ندارند بروند بخوابند که فردا صبح برای جنگ بهتر آماده باشند. وقتی صبح دمید، من که آن شب نتوانسته بودم بخوابم، دیدم که مقابل جبهه ما لاشه چند اسب افتاده و چند عرابه هاتی آنجا واژگون شده و کلاغ‌ها مشغول خوردن چشم مقتولین هستند. در حالی که سربازان هاتی آتش‌های خود را با خاک خاموش می‌کردند، اسب‌ها را به عرابه می‌بستند و یک مرتبه دیگر اسلحه خیش را تمیز می‌نمودند. هرمهوب سربازان خود را در دامنه کوه جمع کرد و به تختی سنگی تکیه داد و در حالی که یک قطعه نان خشک را با پیاز می‌خورد چنین گفت: آمون خدای بزرگ مصر اعجاز کرد، زیرا سربازان هاتی را مقابل شما قرار داد تا اینکه شما آنها را از بین ببرید و به طوری که می‌بینید پیاده نظام هاتی هنوز نیامده، زیرا سربازان پیاده خصم در ناحیه صحرا به مناسبت اینکه آنجا آب فراوان است توقف کردند تا اینکه عرابه‌ها راه را بر آنها بگشایند و مراکز آب را اشغال کنند و پیاده نظام هاتی حرکت کند و به عرابه‌ها ملحق شود. دیشب به مناسبت اینکه در اردوگاه هاتی آب نبود، تمام اسب‌ها تشنه ماندند و قسمتی از اسب‌ها علیق نداشتند و سربازان هاتی مجبور شدند که بوته‌های خار را مقابل اسب‌ها بریزند، زیرا من تمام مراکز آب و علیق هاتی را در صحرا معدوم کردم. این است که امروز عرابه‌های هاتی به سختی خواهند جنگید، چون می‌دانند که مجبورند که راه را بگشایند و عبور کنند و خود را به مصر برسانند و در غیر این صورت چاره ندارند جز اینکه به سوریه برگردند. اگر آنها از عقل پیروی می کردند امروز مراجعت می نمودند، ولی آنها مردانی حریص هستند و امیدوارند که با رسیدن به کشور مصر مبادرت به چپاول کنند و زر و سیم فراوان به دست آورند. دیگر اینکه بابت بهای کوزه ها و سبوهایی که از مصر خریدند مقداری فلز پرداختند و نمی توانند که از این فلزات صرف نظر نمایند و برگردند. به همین جهت من می گویم که آمون اعجاز کرده و قوای هاتی را مقابل ما قرار داده، چون وقتی عرابه های آنها به حرکت درآید دوچار ما می شوند یا در گودال ها می افتند و از حرکت باز می مانند. هرمهوب در این موقع سکوت کرد و نان خشک را به دهان برد و قدری از آن را با دندان جدا کرد و جوید و سربازان مانند کودکانی که در انتظار دنباله یک قصه باشند بانگ زدند: بگو بگو. هرمهوب آن قسمت از نان را که می جوید ناگهان بیرون ریخت و ناسزایی بر زبان آورد و گفت:
این طباخ‌های قشون گویا فضله گربه را درون خمیر نان گذاشته و آن را طبخ کردند که در دهان اینقدر بدتم و متعفن است. و اگر این کار را کرده باشند، من آنها را سرنگون به دار خواهم آویخت. و سربازها وقتی این حرف را شنیدند خندیدند. هرم هوب بانگ زد: ای موش‌ها و قورباغه‌های لجنزار رود نیل، برای چه می‌خندید؟ آیا تصور کردید چون طباخ آلای خمیر نان شما سرگین اسب و الاغ می‌گذارند و به شما می‌خورانند، من قصد تنبیه آنها را دارم؟ نه نه، اگر از اول تا آخر این جنگ آنها به جای نان به شما سرگین بدهند، من هیچ یک را تنبیه نخواهم کرد، بلکه متاسف خواهم شد که چرا شما سرگین اسب‌های مرا خورده اید، زیرا شما سرباز نیستید، بلکه چون موش‌های ترسو می‌باشید. اگر سرباز بودید می‌فهمیدید این چوب‌های بلند که شما به دست گرفته اید چوب سنجیدن عمق رود نیل نیست، بلکه نیزه است. آن هم نیزه‌هایی که سرهای فلزی دارد و این نیزه‌ها را برای این به شما دادم که شکم سربازان حاتی را با آن سوراخ کنید. و شما ای کمانداران که من دیدم گاهی مانند کودکان زه کمان را می‌کشید و تیرها را به طرف آسمان می‌اندازید تا ببینید تیر کدام یک بیشتر ارتفاع می‌گیرد، این کمان را از این جهت به دست شما داده اند که با تیر چشم سربازان حاتی را کور و شکمشان را سوراخ کنید. اگر توانایی ندارید که سربازان حاتی را هدف سازید، صبر کنید که نزدیک بیایند و از پای آنها را که نشانه های بزرگتر هستند به تیر ببندید. وقتی عرابه های حاتی به شما نزدیک می شوند، کعب نیزه را بر زمین بگذارید و با دو دست آن را بگیرید تا سر نیزه در سینه اسب فرو برود، و اگر نتوانستید بدین ترتیب اسب‌های عرابه را به قتل برسانید و آنها شما را به زمین انداختند، بعد از اینکه به زمین افتادید با کارد پی اسب‌ها را قطع نمایید، وگرنه عرابه از روی شما خواهد گذشت و استخوان‌های شما را خرد خواهد کرد. آنگاه هرمهوب با نفرت نانی را که در دست داشت بویید و آن را دور انداخت و جرعه‌ای از کوزه خود نوشید و گفت: من فکر می‌کنم که این حرف‌ها برای شما بدون فایده است، زیرا به محض اینکه شما صدای عرابه‌های حاتی و نعره سربازان آنها را شنیدید، طوری به وحشت در می‌آیید که مجبور خواهید شد که سر را زیر جامه مادر خود پنهان کنید، و چون جامه مادر شما اینجا نیست، سر را زیر خاک بیابان پنهان خواهید کرد. ولی باید به شما بگویم که هرگاه حاتی‌ها از اینجا بگذرند و خود را به مرکز ذخیره آب و علیق که عقب ماست برسانند و دعا به خود را سیراب نمایند، شما به طور حتم محو خواهید شد و با پوست شما کیسه و بقچه خواهند ساخت. و زنهای حاتی هنگامی که می‌خواهند فرزندان شیرخوار خود را روی چیزی بخوابانند که رطوبت از آن به طرف دیگر نفوذ ننماید، آنها را روی پوست شما می‌خوابانند، یا اینکه چشم‌های شما را کور می‌کنند تا بقیه عمر آسیاب‌ها و سنگ‌های روغن‌کشی حاتی را که آزیرو ساخته بگردانید. اما من 500 نفر از سربازان قدیمی و مطمئن خود را در عقب شما قرار دادم و این 500 نفر در جنگ قدری از شما فاصله می‌گیرند تا اینکه اگر شما وحشت کردید، شما را مسخره نمایند و بخندند، و در صورتی که مبادرت به فرار نمایید، شما را خواهند کشت، زیرا اگر جلوی شما مرگ احتمالی وجود داشته باشد، در عقب مرگ حتمی منتظر شماست. لیکن اگر خطر مرگ احتمالی شما را تهدید می کند، پیروزی و افتخار و غنایم بسیار نیز منتظر شماست، و من یقین دارم که اگر هر کس وظیفه خود را انجام بدهد و بکوشد که تا بتواند از سربازان و اسب‌های حاتی به قتل برساند، ما فاتح خواهیم شد. من هم در تمام مدت جنگ با شما هستم و پیکار می کنم و علاوه بر نیزه و شمشیر شلاق خود را هم به کار می اندازم و هر کس را که ببینم در انجام وظیفه قصور می کند با شلاق از پا در می آورم. من حس می کردم که منظور هرمهوب از این حرف ها فقط تشجیع سربازان نیست، بلکه می خواهد که قبل از حمله حاتی سربازان او مشغول شنیدن اظهارات وی باشند تا اینکه در انتظار حمله سربازان خصم دچار وحشت نشوند. وقتی سربازان حاتی اردوگاه خود را جمع کردند و به حرکت در آمدند، هرمهوب گفت: سربازان دشمن به راه افتادند و من از آمون و تمام خدایان مصر تشکر می کنم که آنها را به سوی ما فرستادند. اینک ای وزغ‌های لجنزار نیل، بروید و در پاسگاه‌های جنگی خود حضور به هم برسانید و هیچ کس نباید بدون امر من نقطه‌ای را که پاسگاه جنگی اوست خالی بگذارد. و شما ای 500 سرباز قدیمی و ورزیده من، در عقب این قورباغه‌ها قرار بگیرید و هر کس را که خواست فرار کند بی ملاحظه و تأمل به قتل برسانید. در این وقت هرمهوب صدا را بلندتر کرد و خطاب به همه سربازان گفت: من می توانم به شما بگویم که برای خدایان مصر و سرزمین سیاه و زن و فرزندان خود بجنگید، ولی این سفارش را بی فایده می دانم، چون اطلاع دارم که هرگاه بتوانید بگریزید و جان به در ببرید، روی زمین سیاه و بر زن و فرزندان خود آب دهان خواهید انداخت. این است که می گویم برای حفظ جان خودتان بجنگید و عقب نروید، برای اینکه اگر مقاومت کنید فاتح خواهید شد، ولی اگر عقب بروید به طور مسلم به قتل می رسید. و اینک بروید تا قبل از رسیدن عرابه های هاتی در پاسگاه های خود حاضر باشید. سربازان در حالی که فریاد می زدند به طرف پاسگاه های جنگی خود دویدند. من نتوانستم بفهمم که آیا فریاد آنها ناشی از شادی بود یا ترس، و من در عقب سربازان قرار گرفتم، زیرا پاسگاه جنگی یک پزشک در صحنه کارزار عقب سربازان می باشد تا اینکه بتواند مجروحین را معالجه نماید. قشون هاتی عرابه های خود را با آرایش جنگی در صحرا قرار داده بود. روی سینه مردها و تنه عرابه ها شکل خورشید بالدار و رنگین می درخشید و پرهای بلند و درفش های بالای سر سربازان موج می زد. محقق بود که عرابه های هاتی در صدد برمی آید از منطقه مسطح که هرمهوب در آنجا موانع به وجود آورده عبور نماید، زیرا قشون هاتی نمی توانست عرابه های خود را از منطقه کوهستانی بگذراند. نداشتن علیق و آب نیز عرابه سواران هاتی را مجبور می نمود که از همانجا بگذرند و در صدد بر نیایند که در صحرا دور بزنند، زیرا می دانستند که اگر وارد صحرا شوند ولو خودشان مقاومت نمایند، اسب‌ها از گرسنگی و تشنگی خواهند مرد. عرابه های هاتی دارای جوخه های شش عرابه ای بودند و 10 جوخه یک هنگ را تشکیل می داد و تصور می کنم که 60 هنگ داشتند. و در وسط آرایش جنگی عرابه های هاتی، عرابه های سنگین آنها مشهود می گردید و عرابه های سنگین نمی توانستند با سرعت عرابه های سباک حرکت کنند و مانند کشتی های صحرایی بودند، ولی من می دانستم که همه چیز را زیر خود له خواهند کرد و متحیر بودم چگونه هرمهوب و سربازان وی خواهند توانست جلوی عرابه های مزبور را بگیرند. صدای نفیر قشون هاتی برخاست و افسران عالی رتبه درفش های خود را تکان دادند و یک مرتبه عرابه ها به حرکت در آمدند. حرکت 60 هنگ عرابه جنگی که سربازان ورزیده سوار بر آنها بودند منظره ای هول‌آور داشت و دیدم که وسط عرابه ها اسب‌هایی حرکت می کنند که گویا کسی سوار آنها نیست. بعد متوجه شدم که بر پشت هر یک از آن اسب‌ها یک نفر جا گرفته، ولی طوری روی یال اسب خوابیده که در نظر اول دیده نمی شود. و من از مشاهده سواران مزبور که روی گردن اسب خوابیده بودند متعجب گردیدم، تا اینکه مشاهده نمودم که آنها بدون اینکه اسب توقف نماید آنقدر خم می شوند تا اینکه دستشان به زمین برسد و به وسیله یک کارد تنابهایی را که ما نزدیک زمین وست به تیرهای کوچک کرده بودیم قطع می نمایند. در حالی که سوارهای مزبور تنابها را قطع می کردند، سوارهای دیگر از راه می رسیدند و نیزه هایی را که بیرق بر سر آنها نصب شده بود در زمین فرو می کردند. فایده عمل اخیر بر من معلوم نبود و طوری سوارها با سرعت کار می کردند که من فرصت نداشتم که راجع به مانور دوم سواران هاتی و فرو کردن نیزه ها در زمین فکر کنم و بفهمم که منظورشان از این کار چیست. یک مرتبه هرمهوب فریاد زد: نیزه ها را از بین ببرید، و خود دوید و خیش را به یکی از آن نیزه ها رسانید و از زمین کند و دور انداخت. سربازان او هم دویدند و نیزه ها را که در زمین فرو رفته بود
بیرون آوردند و عقب جبهه در منطقه‌ای روی هم انداختند. آن وقت من فهمیدم که برای چه سربازان هاتی آن نیزه ها را در زمین فرو کردند و دانستم که قصدشان این بود که نقاط ضعیف جبهه ما را نشان گذاری نمایند تا عرابه ها و به خصوص عرابه های سنگین آنها از آنجا بگذرند. من فکر می کنم که اگر در آن روز هرم هب زود نمی جنبید و دستور نمی داد که نیزه ها را از زمین بیرون بیاورند و عرابه ها موفق می شدند که به مناطق ضعیف جبهه ما نزدیک شوند، از آنها می گذشتند و قشون مصر شکست می خورد. چون بعد از اینکه عرابه ها به موانع ما رسیدند، با آن همه دشواری ها که هرم هب در سر راه آنها به وجود آورده بود، باز عده ای از آنها موفق شدند که از موانع بگذرند. یک خندق کم عرض برای عرابه های هاتی مانع دشواری نبود، زیرا در هر هنگ از عرابه ها بعضی از آنها دارای تخته هایی مانند پل بودند و به محض اینکه به خندق می رسیدند، تخته ها را روی خندق می انداختند و عرابه ها از روی آنها عبور می نمودند.